میشه که اشکالی در ایمان و باورهای ما وجود داره. تا ما این باورها رو درست نکنیم، نمیتونیم به واقع خودمون رو از یاران صدیق پیامبر به شمار بیاریم. نکته ای که اینجا هستش باید به اون توجه کنیم این هستش که کافر بر دو قسمته. کفار معمولا دو جورن. یک دست از کفار اینا کسانی هستن که کافرند، ایمان نیاوردن، اما با اسلام، با موحدین، با یکتاپرستان سر ستیز و دشمنی هم ندارن، سرشون به کار خودشونه و کاری هم ندارن که مسلمون‌ها یکتاپرستان چیکار میکنن چیکار نمیکنن. اون اشدایی که در یاران پیامبر وجود داره نسبت به این دست از کافران نیست، بلکه این اشدا نسبت به اون دست از کافران نیست که نه تنها ایمان نمیارن، بلکه در ستیز با یکتاپرستان، موحدان و مؤمنان هستن. شبانه روز برنامه میریزن، توطئه میچینن که یک جوری صدای اسلام رو، صدای توحید رو خاموش بکنن. اینها همون کافران هستن که خداوند متعال در این آیه خصال یاران پیامبر رو اینجوری توصیف میکنه، اشداء و علل کفار، نسبت به این کافران هستن که با شدت و محکم برخورد میکنند.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما همراهان عزیز و ارجمند. تا فردا و برنامه دیگر همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به اینا.
تشکر میکنیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه های صبحگاهی به پایان رسید. یکایکتان را با الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. بنده فاطمه صدیقی، تهیه کننده و گوینده پخش، به اتفاق جناب آقای آسیایی صدا بردار محترم پخش و سایر همکارانمان، تا پایان نشرات نیمروزی در خدمتتان خواهیم بود با این برنامه ها. در ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان خواهد رسید و بعد از آن می توانید نگاه روز را شنونده باشید. برنامه تار و تنبور هم در ساعت 1:50 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد و بعد از آن تکرار برنامه ایرانگشت را میشنوید. در وادی نور عنوان برنامه ایست که در ساعت 2:50 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان میکنیم و بعد از آن تکرار برنامه زربان را میشنوید. در ساعت 3 به وقت ایران و 4 به وقت افغانستان بخش دوم خبرهای نیمروزی به سمع و نظرتان خواهد رسید و بعد از آن تکرار برنامه رازهای زندگی را می توانید بشنوید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه ایست که در ساعت 4:30 دقیقه به وقت افغانستان می شنوید و در ساعت 4:45 دقیقه به وقت افغانستان داستانهای تمثیلی تقدیمتان خواهد شد. بعد از آن می توانید برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 به وقت افغانستان به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش سوم خبرهای نیموزی به سمعتان می رسد و بعد از آن مجله خبری تقدیمتان خواهد شد. برنامه سیر و سلامت را در ساعت 6:35 دقیقه به وقت افغانستان می توانید شنونده باشید و بعد از آن برنامه انعکاس به صورت زنده تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان هم آخرین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان می رسد و آخرین برنامه در بخش نشرات نیمروزی کلام ناب هست که تقدیمتان خواهد شد در ساعت 7:40 دقیقه شام به وقت افغانستان. اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 5:09 دقیقه و 25 ثانیه به وقت افغانستان می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
اعلام آمادگی ایران برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی افغانستان. دیدار معین وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان حکومت موقت طالبان با معاون سفیر ایران در کابل و کشته شدن مقام امنیتی طالبان در انفجار تروریستی بدخشان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده، سلام بر شما، ظهرتان بخیر. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهور و سرپرست سفارت ایران در کابل و هیئت همراهشان دیدار و گفتگو کرد. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را غرض سرمایه‌گذاری در زمینه‌های زیربنای اقتصادی، معادن، انرژی، خط آهن و سایر بخش‌ها در افغانستان ابراز نمود. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در رأس یکایت روز یکشنبه با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در دفتر کارش دیدار نمود. متقی ضمن خوش آمد گفتن وعده همکاری همجانبه را با وی سپرده و آرزوی موفقیت به سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران نموده از ماموریت بهادر امینیان سفیر پیشین آن کشور ستایش کرد. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان همچنان خواهان گسترش روابط دیپلماتیک، رفت و آمد و افزایش تجارت را نمود. سپس قومی با اشاره به ارزش و اهمیت جغرافیایی دو کشور ایران و افغانستان و ایجاد زمینه تجارت منطقه‌ای و جهانی و پدید آمدن فرصت‌های مناسب یادانی نموده، آمادگی کشورش را غرض سرمایه گذاری در پروژه‌های زیربنایی اقتصادی از جمله معادن، انرژی، خط آهن و سایر زمینه‌ها در افغانستان ابراز کرد. در پایان این دیدار متقی سرپرست وزارت امور خارجه خواهان آزادی زندانیان افغان و حل معضل حساب‌های بانکی مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران گردیده که قومی نماینده ویژه آن کشور در امور افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل در این زمینه وعده هرگونه همکاری را سپرد. در پایان متقی آرزوی موفقیت برای بهادر امینیان سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در زندگی و مأموریتش نمود. با پایان مأموریت دکتر بهادر امینیان اکنون نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در کنار وظیفه قبلی مأموریت سرپرستی سفارت آن کشور در افغانستان را نیز به دوش دارد. ایران و افغانستان دارای مشترکات زیاد بوده که این دو کشور را به تناسب سایر کشورها نزدیکتر ساخته و ایران بیش از 40 سال می شود که میزبان مهاجرین افغان است. قریشی، خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
در بخش تحلیلی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. معین وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان حکومت موقت طالبان با معاون سفیر ایران در کابل دیدار کرد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان با نشر خبرنامه گفت مولوی عبدالرحمن راشد معین این وزارت با غلامرضا نجاری معاون سفیر ایران در کابل دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در رابطه با جریان و نتایج جلسه 4 جانبه تهران، وضعیت مهاجرین و اقدامات آینده برای فراهم شدن سهولت‌های بیشتر تبادل نظر کردند. معین وزارت مهاجرین طالبان با قدردانی از میزبانی کشور ایران از افغانستانی‌های مهاجر گفت طالبان از کشور همسایه و همدین خود جمهوری اسلامی ایران توقع دارد که در رفع مشکلات موجود مهاجرین در عرصه‌های مختلف توجه بیشتر نماید. مولوی راشد بیان داشت به همین منظور قرار است کمیته‌های فنی دو جانبه ایجاد و در جهت اولویت بندی مشکلات عمده مهاجرین کار صورت گیرد تا در مراحل بعدی جهت طرف آن اقدام شود. از سوی هم غلامرضا نجاری معاون سفیر ایران در کابل نیز ایجاد کمیته‌های یاد شده را در این زمینه مؤثر خوانده و اطمینان داد که تهران برای فراهم کردن شرایط بهتر برای مهاجران تلاش خواهد کرد. قابل ذکر است اخیراً جمهوری اسلامی ایران میزبان نشست 4 جانبه برای حل مشکلات مهاجران افغانستان بود و در این نشست بر بازگشت داوطلبانه مهاجران تاکید شد. مسئولان محلی بدخشان میگویند که عبدالحق عمر فرمانده امنیه این ولایت در انفجار صبح امروز کشته شده است. این انفجار ناشی از موتر بم گذاری شده بوده و در نزدیکی مقر ساختمان و خانه فرمانده امنیه این ولایت رخ داده است. این انفجار زمانی رخ داده که قماندان امنیه این ولایت از خانه به سمت وظیفه در حرکت بوده است. بر اساس گفته های مسئولان در شفاخانه ولایتی بدخشان تاکنون 3 کشته و 3 زخمی به این شفاخانه انتقال یافته است. تمامی قربانیان این رویداد نظامیان بودند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی با طالبان درباره تعلیق فعالیت زنان در سازمان‌های مردم نهاد محلی و بین‌المللی هشدار داد و خواستار واکنش روشن جامعه بین‌المللی در قبال این تصمیم شده است. بایربوک یک شنبه در توییتی نوشت ما اجازه نمی‌دهیم که طالبان کمک های بشر دوستانه را به بازیچه برای زن ستیزی خود تبدیل کند. آنها نیمی از جمعیت کشور را از حقوق اساسی محروم کرده و اصول بشر دوستانه را نقض کرده و نیازهای حیاتی مردم را با مخاطره مواجه کردند. و افزود کسانی که زنان و دختران جوان را از کار، آموزش و زندگی عمومی محروم می کنند فقط کشورشان را به نابودی می کشانند. تبعیض جنسیتی می تواند جنایت علیه بشریت قلمداد شود. بایربوک همچنین خواستار واکنش روشن جامعه بین‌المللی درباره تصمیم طالبان شد. طالبان روز شنبه به سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین‌المللی در افغانستان دستور داد که از حضور کارمندان زن در محل کار تا اطلاع ثانوی جلوگیری کنند. سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد که از ممنوعیت حضور و ادامه فعالیت کارمندان زن در سازمان‌های غیر دولتی عمیقاً نگران است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز از طالبان خواست تا در راستای تعهد به قوانین حقوق بشری بین‌المللی و اصول انسانی این تصمیم را لغو کند. سازمان همکاری اسلامی با انتقاد از تصمیم اخیر طالبان در ممنوع کردن فعالیت زنان در مراکز خصوصی از این گروه خواست که در تصمیم خود تجدید نظر کند. سازمان همکاری اسلامی در حساب توییتری و در بیانیه نوشت حقوق اساسی زنان افغانستانی بار دیگر پس از دستور 24 دسامبر 2022 از سوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان خدشه‌دار شده است. سازمان همکاری اسلامی از طالبان خواست که از تصمیم خود برای جلوگیری از استخدام زنان در سازمان‌های کمک رسانی و امدادی تجدید نظر کند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نسبت به تبعات تعلیق حق تحصیل زنان افغانستان در مقاطع عالی و همکاری آنها با سازمان‌های مردم نهاد هشدار داد و گفت عمیقاً نگران میلیون‌ها زن و دختر افغانستانی هستیم. این کمیته یک شنبه در بیانیه‌ای در تارنمای خود گفت اعلام طالبان برای تعلیق فوری حق تحصیلات عالی زنان و توقف همکاری آنها با سازمان‌های مردم نهاد داخلی و بین‌المللی در سراسر کشور کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را بسیار نگران کرده است. این بیانیه افزود محروم کردن زنان و دختران از همه سطوح نظام آموزشی و نقش مهم آنان در نهادهای بشردوستانه ممکن است در کوتاه مدت و بلند مدت تبعات انسانی فاجعه باری داشته باشد. این نهاد تأکید کرد نگران آینده نظام بهداشت و درمان افغانستان و زنان بیمار آن هستیم. این کمیته از نوامبر 2021 تا کنون از 45 تشکیلات بهداشتی از جمله شفاخانه‌ها و مراکز آموزشی پزشکی حمایت کرده و در مجموع با 7075 تخت درمانی به جمعیت 26 میلیونی افغانستان کمک کرده است. این کمک ها همچنین شامل پرداخت هزینه های جاری، مواد مصرفی پزشکی و حقوق و دستمزد 10483 کارمند بخش پزشکی می شود. ائتلاف زنان افغانستانی برای تغییر در واکنش به منع تحصیل دختران توسط حکومت طالبان تشکیل فوری حکومت موقت در این کشور را خواستار شدند. این ائتلاف زنان افغانستانی از تمام طرفهای دخیل در قضایای افغانستان خواسته است تا برای تغییر وضعیت موجود بر روی تشکیل حکومت موقت از همه اقشار این کشور پافشاری کند تا زمان برگزاری انتخابات به نتیجه برسند. در بیانیه این ائتلاف آمده است زنان و دختران افغانستان به طور عمدی و سیستماتیک توسط طالبان از صحنه محو شدند. زنان افغانستانی در بیانیه خود از جامعه جهانی خواستند که در تعامل با طالبان از بحث‌های امنیت فراتر رفته و واقعیت زنان و دختران افغانستان را درک کنند و بر اساس تعهدات بین‌المللی از حقوق زنان افغانستانی قاطعانه حمایت کنند. در همین حال کمپین دانشجویان افغانستان با عنوان یا همه یا هیچ کس در اعتراض به تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه‌های این کشور راه اندازی شده است. هدف از راه اندازی این کمپین باز شدن دانشگاه‌ها بر روی دختران اعلام شده و مطالبات دانشجویان دختر افغانستان در شبکه‌های اجتماعی پیگیری می‌شود. رئیس جمهور ترکمنستان به شرکت دولتی برق این کشور اجازه داده است که قراردادهای تنظیم حجم و قیمت برق ارسالی به افغانستان را تمدید کند. زهرا سلطانی و جزئیات بیشتر این خبر از پایتخت افغانستان.
حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا میگوید با نماینده ترکمنستان در مورد تمدید قرارداد برق برای سال آینده گفتگو کردند. وی همچنان میگوید نماینده ترکمنستان از همکاری با شرکت برشنا در این بخش اطمینان داده است و آماده امضای تمدید قرارداد برق وارداتی در سال 2023 میلادی با افغانستان هستند.
مور در ترکمنستان هیواد د یو استاد سره چې په کابل کې وو او برښنا شرکت راغلی او دا سره مخابري وکړلې او هغه ویل چې زموږ د دولت د لوري د افغانستان ته د وارداتي برښنا په برخه کې د تړون تایید منزور شوی دی او دوی کولی سي چې په دې برخه کې زموږ سره تړون وکړي.
بر اساس گزارش ها شرکت برق ترکمنستان هم در مورد تمدید قرارداد برق به افغانستان در صفحه اینترنتی خود نوشته است که رئیس جمهور این کشور با امضای قطعنامه اجازه تمدید قرارداد برق به افغانستان را در سال آینده صادر کرده است. در همین حال سخنگوی شرکت برشنا آقای میوندی میگوید در جلسه ای که برای قرارداد تمدید برق با نماینده ترکمنستان داشتند در مورد برق سبستیشن نور جهاد هرات و انتقال یک لین برق 500 کیلوولتی از این کشور به افغانستان نیز بحث و گفتگو کردند.
او غوښتل چې د نور جهاد سبستیشن چاره چې څومره ژر کېدلای سي هغه پیل سي تر څو دغه تخنیکی چاره او د دې سبستیشن ټولې چاره بشپړې سي. نو دوی موږ سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دغه پروژه د خیر سره چاره بشپړې سي.
این در حالی است که با فرارسیدن فصل سرما در افغانستان شهروندان این کشور به ویژه در پایتخت از افزایش غیر نرمال پرچوی های برق شکایت دارند. شرکت برشنا هم میگوید با دلیل کاهش 50% برق وارداتی از ازبکستان با افغانستان روزانه 3 ساعت روز و 3 ساعت هم شب به خانه های مسکونی برق توزیع می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و وزیر داخله ایران گفت بدترین شکل دیکتاتوری توسط ضد انقلاب در اغتشاش‌های اخیر در برخی از شهرهای ایران به نمایش درآمد. احمد وحیدی وزیر داخله ایران افزود در جریان اغتشاشات اخیر گروه های تروریست، تجزیه طلب و گروه هایی که به شکل یک فرقه اداره می شوند آنچنان ذهن افراد را در کنترل خودشان می گیرند که حتی آزادی فکر کردن را از آنها می گیرند و سپس ادعای طرفداری از آزادی و حقوق بشر را مطرح می کنند. وزیر داخله ایران تصریح کرد یکی از مظاهر اصلی دیکتاتوری همین گروه‌های تروریستی معاند هستند که در اغتشاشات اخیر نقش داشتند که کسبه می‌خواهد مغازه خود را باز کند اما تهدید می‌کنند اگر مغازه را نبندد کسب و کارش را به هم می‌ریزند. وحیدی گفت قطعاً کسبه بازاریان و کامیونداران به تهدیدهای ضد انقلاب توجه نمی‌کنند و نیز با تیر آنها به سنگ خورده، اما این اعمال زور و دیکتاتوری در بدترین شکل خودش توسط ضد انقلاب صورت می‌گیرد. اعلام آمادگی ایران برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی افغانستان. دیدار معین وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان حکومت موقت طالبان با معاون سفیر ایران در کابل و کشته شدن مقام امنیتی طالبان در انفجار تروریستی بدخشان. عزیزان شنونده، مشروع خبرها را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی،
خب در مشروع خبرها خدمت شما وعده دادیم و گفتیم که بحث دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهور و سرپرست سفارت ایران در کابل و هیئت همراهشان را در بخش تحلیلی ادامه می دهیم. نماینده ویژه رئیس جمهور و سرپرست سفارت ایران در کابل در دیدار با امیرخان متقی در خصوص ارزش جغرافیایی دو کشور، فرصتهای ایجاد تجارت منطقوی و بین المللی صحبت کرد و از آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی و اقتصادی از جمله معدن، انرژی، راه آهن و غیره خبر داد. سرپرست وزارت خارجه طالبان ضمن اطمینان از همکاری همه جانبه برای انجام ماموریت موفق حسن کاظمی قومی اظهار امیدواری کرد. در این باره نظرات محمد یاسین حبیب آگاه مسائل سیاسی را جویا شدم.
من همیشه از طریق رسانه ها به رهبرهای محترم امارت اسلامی افغانستان این نظر دادیم، رئیس یک مسئول یک حزب سیاسی و تحلیلگر امور سیاسی و فرهنگی، که امارت اسلامی روابط خوبی را با در قدم اول با همسایه های خود مثل جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، کشور چین، کشورهای آسیای میانه، بعدش هم اون طرف روسیه و هندوستان و ترکیه و سایر کشورهای اسلامی با روابط نیک خوب دیپلماتیکی داشته باشند، در اساس یک حسن تفاهم، عدم مداخله در امور هم دیگر. چرا ما به حکم اسلام، به حکم قرآن، به مسلمان ها دستور داده شدند که باید وحدت اسلامی خود حفظ بکنن، به خاطر از اینکه امروز دشمنان اسلام، دشمنان مسلمین سعی می‌ورزند تا مسلمان ها را از هم دیگر متفرق بسازند، نه تنها متفرق بسازند بلکه به جان هم بیاندازند. حالا که امارت اسلامی افغانستان در جغرافیای افغانستان حاکم شده و زعامت 40 میلیون ملت مسلمان و مظلوم و عذاب دیده و رنج کشیده افغانستان را به دست دارند، مناسبات خوب درست نیک برادرانه و حسن همجوارانه با همسایه های خود برقرار کنند. من همیشه همین مسئله را گفتیم، چرا این بنات در قدم اول بنات افغانستان و بنات مردم افغانستان و هم بنات امارت اسلامی، دوم هم بنات کشورهای همسایه ما که خصوصا اینا مثلا جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، کشورهای آسیای میانه در عرصه های اقتصادی و تجارتی و اینا خیلی مسئولیت خاص خود دارن. دیگه ما همیشه حرف ما و نظر ما همین چیز بوده.
فکر میکنید که در دوره جدید حالا چه تحولاتی را ما میتونیم شاهد باشیم، هم در روابط سیاسی و هم تجاری بین دو کشور؟
اگر واقعا امارات اسلامی، زعما امارات اسلامی، یک سلسله مشکلات ها، یک خود مشکلات هایی که مرزی که بین افغانستان و پاکستان و بین افغانستان و ایران هست و همچنان در بعض از کشورهای آسیای میانه در حل ازی با پردازن، که راستی هم رای حل دارن، فوق‌العاده رای حل داره اگر بخواهن این مطابق حکم اسلام اساس یک روحی برادری و اسلامی و اسلام جمهوری اگر بخواهن، این خیلی پسمندر بسیار عالی داره، برای امارت اسلامی پسمندر خوبی داره، برای کشورهای همسایه ما، برای مردم ما در قدم اول اصلا برای ما مهم کشور ما، مهم مردم ما. اگر ما در آنها صحبت میکنم و نظریات نیک میتونم به خاطر مردم خود، به خاطر کشور خود، برای ما اولویت داره کشور ما و مردم ما، که باید کشور ما در امن امان باشه و مردم ما در فضای کاملا صلح و ثبات و آرامش قرار بگیره. مهم است که ما با همسایه های خود باید مناسبات خوبی داشته باشیم و در عرصه های مختلف زندگی، خصوصا مسائل تجارت است، ما باید همکاری متقابل داشته باشیم. در غیر از این اگر خدای نخواسته کشیدگی ها، مشکلات مرزی بین کشورهای همسایه ما و امارات اسلامی وجود داشته باشه، منجر به درگیری شوه، او طرف ها مسلمان به شهادت میرسه، ای سرا مسلمان، ولی این در حقیقت به ضرر، در قدم اول به ضرر امارت اسلامی هست.
حکومت موقت طالبان از شکوفایی های اقتصادی و سیاسی ایران چگونه میتونن استفاده کنن برای اینکه حالا در همجواری ایران هستن و از طرف هم دنبال مشروعیت خواهی بین المللی هستن طالبان؟
یک چیز خدمت شما عرض بکنم که ما همیشه گفتیم که در قدم اول مهم به امارت اسلامی است که مشروعیت خود از ملت خود بگیره. اطایر هم گفتیم که چین یک زمانه 21 سال کشورهای دنیا چین به رسمیت نشناختن، آلمان همچنان 7 سال. ولی چیزی که زعمای چین و زعمای آلمان به او متوسل شدن، کسب مشروعیت حکومتشان از مردم. شما هم مشروعیتتان از مردم خود کسب بکنین، دل روح و روان مردم خود، ملیت های با هم برادر و برابر ساکن در این وطن بدون در نظر داشت تبعیضات لسانی و قومی و زبانی، باید این روح و روان ملتتان و ملیت های با هم برادر ساکن در این وطن برجست بیارین، رضایت شان برجست بیارین. کسب رضایت مردمتان کسب رضایت پروردگار است. بعدش هم در قدم دوم همسایه ها، همسایه ها برای ما اولویت داره. مثلا جمهوری اسلامی ایران است، جمهوری اسلامی پاکستان است، کشور چین است، کشورهای آسیای میانه است، این برای ما اولویت داره که وقتی که مناسبات ما با اینا خوب باشه، کسب رضایت زعمای علی، کشورهای برادر با هم همسایه ما که در محل ما اگر اصول میشه، مطمئن باشیم که دنیا هم کشورهای دنیا چی اسلامی و چی غیر اسلامی هم ناگزیر هستم که با اونا مناسبات شانه با امارت اسلامی با افغانستان کشور ما خوب سانه اگر خدای نخواسته مناسبات این مشروعی ملت ناراض باشه، ملیت های با هم برادر ساکن و برادر ساکن در افغانستان از امارت اسلامی ناراض باشه، همسایه های ما هم ناراض باشه. ایست که دیگر نه تنها هیچ کشور امارت اسلامی را در رسمیت نمی مشروعیتی که فقط و فقط کسب مشروعیت ملی مردمی و دوم امسایه های باسیم آیسا همه دورتر از امسایه های ما باز کشورهای دیگه مثل هند و مثل روسیه و مثل ترکیه و بعض کشورهای اسلامی دیگه.
همانطور که می دانید طالبان روز شنبه به سازمانهای غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان دستور داد که از حضور کارمندان زن در محل کار تا اطلاع ثانوی جلوگیری کنند. طالبان با وجود وعده های مکرر در گذشته مبنی بر اینکه به حقوق اساسی همه افغانستانی ها احترام خواهند گذاشت، به طور فزاینده زنان را از حق زندگی عمومی محروم کردند. این موضوع محور گفتگوی همکارم قریشی با آقای مبلغ آگاه مسائل سیاسی است که به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شدین. آقای مبلغ، تصمیم حکومت موقت طالبان در خصوص بسته شدن دانشگاه ها و مکتب ها برای دختران تا امرسانی به نظر شما چیست و چی را تداعی میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. متاسفانه ما با دو فرمان پی هم از سوی ادارات مختلف طالبان مواجه بودیم. در فرمان اول مسئله حضور بانوان در دانشگاه ها مورد من قرار گرفت و در فرمان دوم هم بانوان شاغل در ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی از حضور در محل کارهایشان منع شدند. به نظر می رسد این تصمیم طالبان بیش از اینکه جنبه دینی و مذهبی داشته باشه، یک ابزار سیاسی است و مقامات طالبان این گونه محاسبه کردن که از این طریق شاید بتوانند بر جامعه جهانی فشار بیارن و جامعه جهانی رو متقاعد بسازن که در بدل قبول تحصیل بانوان و اشتغال بانوان عملا اونها حکومت طالبان رو به رسمیت بشناسن. اما به این نکته توجه نکردن که این فشار چقدر اثرات روانی مخربی بر مردم داره و چقدر بر میزان رضایت مردم از حاکمیت در واقع تأثیر میگذاره. عملا این بحث نشان میده که طالبان یک درک دقیقی از وضعیت داخلی افغانستان ندارن و بیش از اینکه به دنبال کسب مشروعیت داخلی باشن و مردم افغانستان را با خودشان همراه بسازن، مشروعیت خودشان را خارج از مرزها جستجو میکنن. این به نظر میرسه که اصلی ترین و مهمترین چالش فراروی طالبان در این دو مسئله هست.
خب شما هم استاد اشاره کردین سازمان ملل و برخی کشورها بعضی شروط را برای حکومت موقت طالبان مطرح کردند. در خصوص همین فرمان من کاربانوان نگاه شما به خواسته های سازمان ملل متحد از حکومت موقت چیست؟
نهادهای بین المللی و سازمان ملل چند مسئله را به عنوان پیش شرط های خودشان برای رسمیت یافتن حاکمیت طالبان اعلام کردند. مسئله اول حکومت فراگیر هست که در او حقوق اقلیت ها، حقوق احزاب و حقوق همه مردم افغانستان لحاظ شده باشد و یک حکومتی مبتنی بر آرای مردم باشد. مسئله بعدی آموزش و اشغال زنان هست و مسئله دیگر هم مسئله امنیت جهانی و امنیت دنیا در واقع از ناحیه گروه های تروریستی که ممکن هست در افغانستان حضور داشته باشند. هر سه این خواسته ها خواسته های جدی است و به نظر می رسه که جامعه جهانی نسبت به این مسئله ها کوتاه نخواهد آمد و البته این مسئله ها مسئله مردم افغانستان هم هست، یعنی خود مردم افغانستان هم خواهان یک حکومت فراگیر هستند و چنانچه یک حکومت فراگیری شکل نگیره و آرای مردم در او نقش نداشته باشه به نظر می رسه که مورد قبول مردم افغانستان نخواهد بود. اون چی که علی الحساب در حاکمیت طالبان قابل توجه هست به فراموشی سپردن خود مردم هست. مقامات طالبان به روشنی اعلام کردند که حکومت را چون با قدرت و قبضه تفنگ به دست آوردن بنابراین به هیچ کسی پاسخگو نخواهند بود، در حالی که در دنیای امروز حکومت غیر پاسخگو عملا یک حکومت نامشروع به حساب می آید و مردم به حکومتی که نسبت به اونها پاسخگو نباشد و خدمات به مردم ندهد توجه نمی کنند. ساختار حکومت طالبان یک ساختار غیر پاسخگو است و از این جهت مردم افغانستان نسبت به چنین حکومتی حتما روی کرده مثبت نخواهند داشت. از طرف دیگر اون چیزی که مهم هست برای مردم افغانستان مسئله امنیت هست. اگر قرار باشد که گروه های تروریستی کماکان در افغانستان حضور داشته باشند و هم مردم افغانستان و هم کشورهای همسایه از ناحیه گروه های تروریستی تحت فشار قرار بگیرند، این مطلوب مردم افغانستان نخواهد بود و جامعه جهانی هم نسبت به چنین قضیه حساسیت دارد برای اینکه این ناامنی ها عملا بار سنگینی را بر همسایگان و بر کشورهای مختلف تحمیل میکنه و در نتیجه هیچ کشوری نسبت به امنیت ملی خودش بی‌تفاوت نخواهد بود. بنابراین من فکر میکنم که طالبان با توجه به فاصله ای که نسبت به این خواسته های مردم افغانستان و جامعه جهانی دارند، از به رسمیت شناخته شدن حکومتشان هم به همین تناسب فاصله بسیار زیادی دارند.
به هر حال کشورها چرا با حکومت موجوده عملا تعامل نمیکنند تا مشکلات حل شود و به قائله نقطه پایان گذاشته شود؟
حکومت موجود متاسفانه نه مشروعیت داخلی کسب کرده تا هنوز و نه مشروعیت بین المللی. خود طالبان مدعی هستند که ما مشروعیت داریم ولی هیچ در واقع فکتی یا هیچ مرجعی نیست که این مشروعیت اینها را تایید بکنه. خود مردم افغانستان ناراضی هستند از حکومت و چنین حکومتی را نخواستند و در واقع نظر اونها گرفته نشده در رابطه با حکومت و جامعه جهانی هم به دلیل فاصله داشتن طالبان از معیارهای مطلوب یک حکومت هنوز این حکومت را به رسمیت نشناختند. بنابراین هیچ کشوری جرأت نمی‌کنه که با یک حاکمیتی که مشروعیت داخلی هم نداره و مشروعیت بین‌المللی هم نداره رابطه عمیق ایجاد بکنه. بله، کشورهای همسایه ناچار هستند به واسطه برخی از مسائل ارتباطهایی را با طالبان داشته باشند، اما عمق ارتباطها بسیار کم هست و هیچ کشوری جرأت ای را که بخواهد یک ارتباط استراتژیک عمیق با طالبان بنیان بگذاره را نداره. بنابراین من فکر میکنم که اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه، طالبان مدت‌های بسیار طولانی در وضعیت غیر رسمی حکومتشان طی خواهند کرد و این وضعیت نه به نفع مردم افغانستان هست، نه به نفع حاکمیت طالبان هست و نه هم به نفع کشورهای منطقه و جهان.
خب شما موضوع مشروعیت را مطرح کردید، حکومت موجوده به کجا مراجعه کند تا جایگاه خود را در جهان پیدا کند و کشورها عملا وارد داد و ستد یا به تعبیر دیگر حاکمیت طالبان را در افغانستان که تمام جغرافیا را در اختیار داره به رسمیت بشناسند؟
هر حکومتی به شمول حکومت طالبان اگر بخواهند که از چنین وضعیتی خارج شوند و یک جایگاه مناسبی پیدا بکنن در دنیا، قبل از هر چیز باید به مردم خودشان مراجعه بکنن. این مردم هستند که به حکومت‌ها مشروعیت میدن و حکومت‌ها را قوی می‌سازند. اگر مردم با حکومت‌ها نباشند و حکومت‌ها مشروعیت داخلی پیدا نکنند و با ایستادگی مردم قدرت پیدا نکنند، هرگز دنیا به اونها به دیده یک حکومت مشروع و قدرتمند نگاه نخواهد کرد. بنابراین تنها راه طالبان و هر حکومت دیگری اگر قرار باشد در افغانستان به وجود بیاید، برای برون رفته از مشکل مراجعه به مردم هست. باید به مردم مراجعه کنند، از مردم نظر بخواهند که آیا چنین حکومتی را میخواهند یا نه، و حاکمیتشان به چه شکل باشه و زعیمشان چه کسی باشه. بعد از این که مردم نسبت به چنین قضیه ای رأی مثبت خودشان را اعلام کردند، بعد در چنین شرایطی هیچ کسی در دنیا نمیتوانه که حکومت را نادیده بگیره. بنابراین اگر طالبان واقعا راست میگویند که مدعی هستند مشروعیت داخلی دارند و مردم اونها را میخواهند، یک بار برای همیشه به آرای مردم مراجعه بکنند و از مردم پرسیده شود که آیا مردم با چنین حکومتی موافق هستند یا نه. اگر یه اتفاق افتاد، من فکر میکنم که بسیاری از مشکلات افغانستان حل میشه، و اگر مردم افغانستان حکومت طالبان را نخواستند، در اون صورت به سمت یک ساختار جدیدی که مردم بور میخواهند باید حرکت شود.
تشکر میکنم جناب آقای موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دادین. ممنون شما.
خب، گفتگوی آقای قریشی بود با سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، درباره بحث تعلیق تحصیل و اشتغال دختران و زنان در افغانستان. تشکر از همراهیتان. پایان این بخش خبری.
لحظات خوب و پر از آرامشی را بر شما عزیزان آرزومند هستیم و از شما دعوت میکنیم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامی،
با رادیو دری.
جان من بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست، همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ باد وقتی قفس پر زدن چلچله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختنیست، مثل شهری که به روی گسله زلزله هاست. باز می پرستند از مسئله دوری و عشق و سکوت، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. جان من تو را دوست دارم.
تو دلی مزرعه یه کلاغ روسیا هوایی شده بره، با بوسه اماها بذار، اما هی فکر میکنه اون دجای کفتر است. آخه من کجا برم؟ یه کلاغ روسیا من که توی سیاهی ها
از همه روسیا ترم میونه اون کبوترا با چه روی ببرم من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم میونه اون کبوترا با چه روی
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که برنامه های نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. نگاه روز تقدیمتان میشم.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب روز 29 قوس در دیدار خانواده های شهدای شاه چراغ در بخشی از سخنان خود به موضوع منافقین و جنایت های آنها اشاره کردند. دیروز به اختصار به برخی از جنایت های منافقین علیه ایران پرداخته شد. امروز هم این بحث را ادامه خواهیم داد در رابطه با پیوند منافقین با امریکا. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. امریکا برای مدت 15 سال منافقین را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. علت این امر اقدام‌های جنایتکارانه منافقین ضد ایران نبود، بلکه دست داشتن این سازمان تروریستی در ترور برخی از شهروندان آمریکایی در پیش از انقلاب اسلامی ایران بود. وزارت خارجه آمریکا در گزارشی اعلام کرد کلونل لوئیس لی هافکینز در دوم ژوئن 1973 کشته شد. سرهنگ هوایی پاول شفر در 21 می 1975 کشته شد. سرهنگ هوایی جک ترنر در 21 می 1375 کشته شد. دونالد جی اسمیت، کارمند راکول انترنشنال 28 آگست 1976 کشته شد. روبرت آکرونگارد، کارمند راکول انترنشنال 28 آگست 1976 کشته شد. و ویلیام سی کاترال، کارمند راکول انترنشنال 28 آگست 1976 کشته شد. بر این اساس سازمان مجاهدین خلق در سال 1997 به خاطر کشتن 6 آمریکایی پیش از انقلاب و تلاش برای حمله به مقر دیپلماتیک ایران در سازمان ملل در سال 1992 در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار گرفت. اما قرار داشتن منافقین در فهرست تروریستی آمریکا زیاد طول نکشید. وزارت امور خارجه آمریکا سپتامبر 2012 در بیانیه اعلام کرد که نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کرده است و اموال و دارایی سازمان مجاهدین خلق در آمریکا دیگر مسدود نشده و هر گونه معامله با این گروه نیازمند اخذ جواز نمی باشد. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به قلم آرون مرآت نوشت در سال 2009 انگلیس این گروه را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا هم نام این گروه از گروه‌های تروریستی حذف شد و بعداً هم به آنها کمک شد تا از عراق به آلبانی نقل مکان کنند. حمایت آمریکا از منافقین صرفاً به خارج کردن آن از فهرست تروریستی ختم نشده، بلکه برخی مقامات رسمی این کشور در نشست‌های سالانه منافقین شرکت کرده و از اقدام‌های جنایتکارانه آنها ضد جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند. روزنامه گاردین در این خصوص نیز می نویسد در کنفرانس سالانه منافقین که در پاریس برگزار می شود، ده ها نفر از نمایندگان آمریکایی و انگلیسی به همراه سیاستمداران و نظامیان بازنشسته حضور دارند و به وضوح اعلام می کنند که خواستار سرنگونی حکومت ایران و انتصاب رجوی به عنوان رهبر ایران هستند. باید گفت منافقین بازوی اجرایی سیاست‌های تروریستی موساد و سیا در ایران است. این گروه تروریستی در اختشاش هایی که به بهانه های مختلف در ایران شکل می گیرد نقش پررنگی دارد. علاوه بر این گروه تروریستی در جنگ شناختی غرب علیه ایران نیز بازوی اجرایی غرب است. اما در خصوص اقدام های تروریستی منافقین چند نکته قابل تأمل است که به شرح زیر می باشد. یک، ترور به واقع بخشی از راهبرد آمریکا علیه ملت ایران است. باید گفت از اقدام‌های آمریکایی‌ها در مواجهه با انقلاب اسلامی از همان ابتدای پیروزی انقلاب حمایت مستقیم و غیر مستقیم از گروه‌های تروریستی و از جمله منافقین بوده است. ترور چهره‌های تاثیرگذار انقلاب در دهه 60 و اکنون ترور دانشمندان هسته‌ای کشور توسط منافقین نشان از عدم تغییر راهبرد آمریکا در مقابله با جمهوری اسلامی و ملت ایران است. اما نکته دوم وابستگی و سرسپردگی گروهک منافقین به آمریکا است. از نکات غیر قابل انکار سیر تطور اقدام‌های تروریستی منافقین خیانت، سرسپردگی و وابستگی آنان به اربابان غربی و آمریکایی خیش بوده است. شرکت برخی مقام‌های آمریکایی همچون سناتور جان مکین، رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و نیز جان بولتون در میتینگ و سخنرانی‌های سال‌های اخیر منافقین نشان از حمایت آمریکایی‌ها از این گروه تروریستی و نیز سرسپردگی آنان دارد. و اما نکته سوم، هم‌افزایی ترور با سایر ارکان تهاجم ترکیبی است. آمریکایی‌ها در این راهبرد ضمن اعمال تحریم‌های حداکثری از گروهک‌های تروریستی مانند منافقین نیز برای ترور بهره گرفته و در صدد اعمال فشار و تحمیل خواسته‌های خود به ملت و دولت ایران هستند. اما نکته پنجم، تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم. یکی از اهداف منافقین از دهه 60 تا کنون ایجاد رعب و وحشت و ترس در بین مردم با هدف جدا کردن آنان از نظام و حاکمیت بوده است. اما اقدام‌های تروریستی منافقین نتوانسته بین مردم و نظام فاصله ایجاد کند و علی‌رغم تهدید ترور و اقدام‌های دیگر در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی پای دفاع از انقلاب و خون شهدای خیش ایستاده و حضور در عرصه‌های مختلف مانند جنگ تحمیلی و پس از آن این مسئله را به اثبات رسانده است. اما نکته پنجم، ایجاد مانع برای پیشرفت محور مقاومت است. باید گفت حفظ و نیز ارتقای راهبرد مقاومت در سطح منطقه از دیگر پیامدهای اقدام‌های تروریستی منافقین و حامیان غربی و صهیونیستی آنها در طول این سال‌ها بوده است. اینکه اقدام‌های تروریستی منافقین در سطح داخلی و منطقوی و نیز ترور رهبران مقاومت نتوانسته خللی در راهبرد مقاومت جمهوری اسلامی ایران و منطقه ایجاد کند از دیگر نکات بسیار مهم می باشد. اما در پایین باید گفت ریچارد سیلورستین روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس مشهور یهودی در مقاله ضمن تروریست خواندن گروهک منافقین از حامیان این فرقه به شدت انتقاد کرد. سیلورستین منبع درآمد منافقین را ترورهایی خواند که برای سازمان موساد در ایران انجام می‌دهند و اضافه کرد بدون شک موساد خوب پول می‌دهد. من حتی احتمال می‌دهم 400 میلیون دلاری که بوش برای ایجاد بی‌ثباتی در ایران در سال 2007 میلادی اختصاص داده بود در اختیار مجاهدین یا موساد یا هر دوی آنها قرار گرفته باشد. ریچارد سیلورستین در پایان مقاله اش ضمن تاکید بر این که منافقین برای رسیدن به اهداف خود حاضر به استفاده از هر وسیله هستند افزود، هنگامی که کشتن امریکایی ها برایشان سودآور بود آنها را کشتن و همکنون که کشتن دانشمندان ایرانی برایشان سودآور و درآمدزاست آنها را میکشند. بدون شک جنایت‌های منافقین علیه مردم ایران با حمایت سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، برخی کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی انجام می‌شود و این کشورها و رژیم اشغالگر شریک جنایت‌های این گروه تروریستی هستند. با این حال این گروه تروریستی حتی در میان منتقدان جمهوری اسلامی ایران نیز هیچ محبوبیتی ندارد و حمایت از این گروه صرفاً باعث افزایش انزجار مردم ایران از حامیان آن خواهد شد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
تارو تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را،
خدایا ای خدایا کشیدم رنجها
بیاور تا بخانم، برای سرزمین ما بخانم، ربابم را بیاور تا بخانم، برای سرزمین
دل تنگ آقا
یا با نام تو آغاز می کنم شروع هر لحظه را، ای که زیباترین علت هر آغاز توی، امروز هم یار و یاورم باش. سلام دوستان، سلام زندگی، زیباترین روز خدا در حال گذر است. سلام ای شاه کار خلقت. خوش آمدین به لحظات امروز تار و تنبور. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده و گوینده و نویسنده و اتفاق همکار خوبمان خانم طیبه نوری، صدا بردار من، با شما هستیم با با مدت 40 دقیقه. همراهیتون از ما دریغ نکنید. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما. 3826 سامانه پیامگیر ما در ایران